بهترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهراً منزل یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکو در نتیجه تماس برق به کومی آتش رفته است. نیروهای ارتشی عراق جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی را از مناطق شرقی شهر موصل بیرون کردند.
بطالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم. معمل ادویه
و دوستانی افغانستان حکم بازداشت محافظان جنرال دوستوم را صادر نموده، از او تقاضا کرد که در تفتیش پرونده کمک رساند.
اگر جنرال دوستوم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه، میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببره.
مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهراً منزل زین‌الدین رحمانوف، یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکو، در نتیجه تماس برق به کومی آتش رفته است. سوختار در این دهه مرزی را مقامات دو کشور تحقیق میکنند.
امو مسئله خونه که گفتم باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. خونه و خونه حضور است از روی گویم برق همشه لو گفاستی کارات خیزه میکنه میگون.
بله بله.
الانگی تگی لیکن تاجیکو خاموش کرده.
حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان چهار روز بعد یک زن و زنی در همین محله سرحدی رخ داد. شام 22 انور جانب تاجیکستان درباره سه نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را به دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. تفصیلات این حادثه به همین زودی ها در سایت آزادی نشر خواهد شد. برنامه را ادامه میدیم. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه نبود دستور این اداره دولتی، بلکه با درخواست خود شرکت ها صورت گرفته است. عبدالله اشوروف که در نشست خبری خدمات ضد انحصاری شرکت داشت، درباره این موضوع و دیگر مسائل مطرح شده گزارش میدهد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه دو دلیل پیش آوردند. یکی از این دلیل ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درهم حق می ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانی بالا رفت و این خراجات های شرکت ها را نیز افزوده است.
پایم مراجعه کردن یک چند مرتبه گفتیم که در نتیجه جنبست فعالیت مولوی 2016 مورد مالی بررسی قرار میتیم و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کوچ وزیر اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد، 0.96 درهم میشه حرکت کل اسعار.
قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان یک سامانی نرخ داشت و سر از 20 انور سال روان این رقم تا به 1.20 درهم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتبه گرانتر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند، 10 مراتبه از آن ارزانتر است که از خانواده‌هاشان به روسیه زنگ بزنند. به اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشرف، امردین آلینوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
چند؟ یک. اینش؟
دو.
این چه میشه؟ شما؟
این گزارش را که به حیات اطفال گرفتاری سیندروم داون در تاجیکستان بخشیده شده است در ادامه نشر خبری پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید او میخواهد در چارچوب محدودسازی مهاجرت به آمریکا برای پناهندگان از سوریه به اصطلاح منطقه امن تشکیل کند. روز چهارشنبه در صحبت با رسانه های آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا گفت بعد مشاهده مشکلی های اتحادیه اروپا با مهاجران که به وجه عموم با آغاز جنگ شهروندی در سوریه اوج گرفته است، او چنین برنامه را ترتیب داده است. پیش بینی میشود که روزهای نزدیک فرمان های پرزیدنت آمریکا درباره این گونه منطقه امن و توقع موقوف تقدیم راودید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و بعض ممالک اسلامی نشر خواهد شد. ماموریت پرزیدنت آمریکا سعی دارد طرز نوی تقدیم راودید سفر به شهروندان این کشورها را ترتیب بدهد. اما در همین حال سربازان دولتی عراق با راندن جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی الکای به امن نمودن منطقه های این کشور تا جای موفق شدند. بعد پاکسازی شرق شهر موصل نیروهای عراق اکنون برای آزاد کردن شمالی دومین شهر بزرگ عراق آماده می شوند. خرمون بخوزاده تفصیل دارد.
نیروهای عراقی آخرین گروه های باقی مانده سازمانی به نام دولت اسلامی را از ناحیه القوسیه در شمال موصل بیرون کردند. عملیات پاکسازی در اینجا پس از آن شروع شد که نیروهای حکومتی تمامی ناحیه های موصل در شرق رود دجله را از دست تندروان بازپس گرفتند.
بتالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
حکومت عراق میگوید بعد از 100 روز شروع عملیات برای پاکسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق به آنها میسر شد با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده شرق شهر را آزاد کنند. موصل ماه ایونی سال 2014 به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاد. بعضی از آنها حالا هم سرسختانه مقاومت میکنند.
دایش اساسا به استفاده ماشین های بمبگذاری شده و سنایپر ها تکیه می کند، ولی از هیچ کدامشان نمی ترسیم. خدا خواهد با عزم دلیران، افسران و دیگر نیروها تمام شهر موصل را آزاد می کنیم.
نیروهای 100 هزار نفری عراق، رزمندگان کرد و شبه نظامیان شیعه مذهبی تحت حمایت ایران انتظار دارند که جنگ در شمال موصل بسیار سخت می شود. حرکت ماشین های زیره پش و توپخانه ها از کوچه های باری که شهر تقریبا امکان ناپذیر است. علاوه بر این در شمال موصل 750 هزار نفر زندگی می کند و سازمان ملل متحد گفته است خطری آن وجود دارد که جنگجویان دولت اسلامی آنها را به حیث سپری زنده استفاده برند.
تاسیتونی کل افغانستان دستور داده است 9 نفر از کارمندان عبدالرشید دوستم معاونی اول رئیس جمهور را دستگیر کنند. با گفته دوستیتونی این افراد با بدرفتاری با احمد ایشچی رئیس پیشینی ولایت جوزجان متهم می شوند که یک رقیب دوستم به حساب می رود. احمد ایشچی ماه نوامبر گفت که افراد دوستم از جنگ سالاران افغان او را ربوده و عذاب و شکنجه کردند. همکارم طایری سفر با ژکفر احمدی خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در این باره صحبت انجام داد.
ژکفر به برنامه ما خوش آمدی. خب امر بازداشت صادر شده است، معلوم است که آن را کی اجرا میکنند؟
آنچه تا حالا مشخص نیست است که ما نمیدانیم دستور لوی سارنوالی افغانستان برای بازداشت 9 تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی زمان تطبیق میشه. در صحبتی که امروز با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که حکم لوی سارنوالی را دریافت کردند و ماموران پلیس ملی افغانستان این حکم را تطبیق میکنند. آقای صدیقی گفت که هر زمانی که اقدامات در این خصوص اجرا شد، مردم و رسانه ها را در میان خواهند گذاشت.
خودی افرادی دوستم راجع به امر دادستانی چی گفتند؟ چه واکنشی کردند؟
مسئولان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. چیزی که مشخص است این است که عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای ایشچی را پیش ازی به اساس خوانده. طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، احمد ایشچی ادعا کرده که به تاریخ 25 نوامبر پارسال، البته افراد آقای دوستم در حضور جنرال دوستم او را از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خودشان میبرند و به گفته آقای ایشی جنرال دوستم به نزدیکانش دستور میده تا بالای آقای ایشی تجاوز بکنن و تصویر هم بگیرن. او خود دوستم را هم در بدرفتاری با خودش مقصر میدانه.
و ژکفر از خود دوستم هم در گذشته خواستند که در رابطه به همین ادعاهای احمدیشچی به دادستانی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید و تا حال نرفته است. اگر باسم از دعوت‌ها سرپیچی کند چی می‌شود؟
فرید حمیدی لوی سرنوال افغانستان گفته که اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق درآید و او در حبس خانگی بسر ببره.
تشکر. ژکفر احمدی همکارم از رادیو افغانستانی آزاد صحبت میکرد در باره امر دادستانی افغانستان برای بازداشت 9 تن از افراد جنرال دوستم یکی از جنگ سالاران افغان و معاون اول رئیس جمهوری افغانستان. تشکر ژکفر.
سلامت.
بالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از مکتب‌های دوشنبه برای کودکان گرفتاری سندرم داون اتاق مشورتی و آموزشی باز شده است. در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران سندرم داون موجود نیست، اما به حساب سازمان‌های بین‌المللی از هر 700 طفل یک نفر با چنین خصوصیت به دنیا می‌آید. پزشکان می‌گویند تولد این گونه کودکان به طرز حیات والدین و سالمی آنها وابستگی ندارد. برای یوسفی که دنیای کودکان افتابی را آموخت، به حلیم و مهربان بودن آنها تاکید می‌کند.
ما الف با میخانه بلا میخانه الف بال دل کشو جلدانی در دلید.
اسلام جان 8 ساله با علت سندرم داون تولد شده است. از این علت مادرزادی اسلام جان نزدیکانش در 3 ماهگی او آگاه شدند. تلاش تبابت کردن اسلام جان را والدین از همان روز آغاز کردند که تا کنون ادامه دارد. هرچند این کودک حرف زدن و راه رفتن را آموخته است، اما قابلیت او از همسالانش ضعیف‌تر است.
خودم همیکت کار بردم، یک سال کار بردم، هر خیل همین گپای گفته باز آیا یاد داده، ویلک رفته خریده آمده، ویلک بسار شنانده همین آیا ای گروشکه خریده آمدیم، گروشکه کت باز کنانیم، مقصد نماندم ده یک منوت هم نماندم، اپش قفای همه فقط دویدیم. خدا بشکر حاضر من خودش اید میکرد. اگه شد
اکنون اسلام جان مکتب میرود و درس میخوند.
این چند؟ یک. اینش؟
دو.
این چه میشه؟
ولی نه همه گرفتاران سندرم داون مثل اسلام جان رشد کردند. مادری سومن 11 ساله میگوید آنها خیلی دیر آگاه شدند که دخترشان گرفتار سندرم داون است و با اصول آموختن نیز این چنین اطفال معیوب را تا حد رشد دادن امکان پذیر بوده است.
وقتی که کودک با سندرم داون به دنیا می بیاد این یک ناخوشی است. وقتی که مادر این حالت را می فهمد گفتی رسا که شاک به می غلطد.
والدینی که فرزندانی گرفتاری سندرم داون دارند همیشه در حالت مشکلی روانی قرار دارند.
آدمایی که میدونند و کسای قطعش نازوی میکنند، صحبت میکنند، بوزی میکنند. آدمایی که نمیدونند کمتر و بعد همه آدم همه کتی مهربون وای میکنند. با مهربانی سلام علیکو، اما که گپوی دغل ندارد.
برای تعلیم کودکان گرفتاری سندرم داون مناسبت انفرادی استادان ضرور است. اما قبل از همه استادان باید تحمل پذیر باشند، زیرا این تعداد اطفال از طالب علمان معمولی فرق دارند.
برای اینو که برای مثال یک رقم شش آموختن ما یا 3-4 روز قطعش درس میگذاریم.
برای رشد و تعلیم کودکان گرفتار سندرم داون سازمان جمعیتی خیریوی سیدا در مکتب شماره 92 شهر دوشنبه صنف مشورتی و مطابق سازی را تاسیس داده است.
بالا یک خبری جالب. زن پهلوان دو تراموای را به حرکت درآورد. ورزشکار زن از ایرکوتسک روسیه اکسانا کاشلیوا بعد نیم سال تمرین منظم به این نتیجه، یعنی از جای جون بوندن 36 تن بار دست یافت. قطار تراموای ها 5 متر به پیش رفت. کاشلیوا که اصلا با پاورلیفتینگ مشغول است در گذشته، تراموای واحد ماشین کماز و چرخبال می 8 را از جای جنبانده بود. اکنون این زن می خواهد هواپیما و کشتی را هم به حرکت درآورد. با این خبر برنامه امروز را پایان می برم. اخباری بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در زمینه اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف قسمی از صلاحیتش را به پارلمان و حکومت می سپارد. طرحی اصلاحات به رفرندوم گذاشته می شود. در مراجعه تلویزیونی به مردم در روز 25 آگوست نظربایف گفت که او در بین شاخه های دولت نقش داور عالی را اجرا می کند و مسئله سیاست خارجی، امنیت ملی و مدافع قزاقستان را تحت نظارت خواهد داشت. مسئولیت بخش های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی بر دوش پارلمان و حکومت گذاشته می شود.
اصلاحات قریب الوقوع بر پایه منطق رشد ما و منطق رشد زمانوی عملی می شود. محتوای اصلی این است که رئیس جمهور یک قطار صلاحیت های خود را به پارلمان و حکومت می سپارد. حکومت قوی پرزیدنتی برای ما در مرحله های دشوار تحکیم دولتداری ضرور بود. این اصول در آن زمان خود را توجیه کرد. همه پیشرفت های ما از برکت همین ساختار به دست آمدند.
تر اصلاحات قانون اساسی در مطبوعات نشر می شود تا جامعه در باره دیگر گونی ها نظر بدهد. سال 2016 نظربایف ایده دیگر کردن شکل اداره دولت را صرف نظر نکرد و آن را به دورنمای وضع اقتصادی وابسته دانست. حامیان حقوق انسان و قانونگذاران اروپا از روسیه خواستند اتهامات جنایی علیه میکولا سمینا خبرنگار غیرشتاتی رادیوی آزادی را که به جدایی طلبی عبدال شده است لغو کند. طرفداران سمینا میگویند هدف کرمل خاموش کردن منقیدان اشغال نیم جزیره قریم اوکراین است. سمینا را در ابتدا برای نظرهایش در باره یک مقاله برای برگرداندن قریم به اوکراین ماه اپریل بازداشت کردند و سپس با زبانخط بیرون نرفتن از نیم جزیره آزاد کردند و او میتواند به زودی مرافع شود. ممکن است او را به 5 سال زندان محکوم کنند. سازمان های بین المللی از قبیل سازمان امنیت و همکاری اروپا، اسمبلی پارلمانی شورای اروپا و حامیان حقوق انسان از روسیه خواستند که اتهامات خبرنگار را لغو کند. توماس کنت، پرزیدنت رادیو آزادی، روز 26 ژانویه گفت اتهامات میکولا سمینا یک بخش تلاش های روسیه و مقامات طرفدار روسیه برای جلوگیری از رسالت روزنامه‌نگاران رادیو آزادی است که ساکنان قریم را با اخبار بی‌طرفانه تامین می‌کنند. در سال 2016 بیشتر از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بردروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گلنار حسن مدیر آژانس آمار تاجیکستان خبر داد و گفت برای پیشنهاد آمار دروغ این گروهی منصبداران تا 279 هزار سومانی جریمه شدند. ولی با ذکر این مطلب گلنار حسن از بردن اسم نهاد یا مقام مشخص خودداری کرد و تنها گفت که بعد از آشکار شدن آمار نادرست یا غیر واقعی این مقامات را تنبیه دادند. یک حامی حقوق بشر قرقیزستان عظیم جان اسکروف که به حبس ابد محکوم شده است به نشانه اعتراض و تجدید نظر نشدن حکمش گرسنه نشینی به مدت اعلان کرد. در این خصوص از بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر بیشکک که عظیم جان اسکروف نگهداری می شود و بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر دادند. 24 ژانویه سال روان دادگاه شهر بیشکک حکمی حبس ابد عظیم جان اسکروف را به تغییر گذاشتند، در حالی است که ماه اپریل سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل از قرقیزستان خواست در قضیه عظیم جان اسکروف تجدید نظر کند. عظیم جان اسکروف مدافع حقوق انسان و ساکن ازبک تباری ولایت جلال آباد قرقیزستان بعد از درگیری های بین قرقیز و ازبک ها در ماه یونی سال 2010 در جنوب این کشور با گمان سازماندهی بی‌نظمی ها و شرکت در قتل کارمند پلیس بازداشت شد. بعداً او را به حبس ابد محکوم کردند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در محوره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با هدف کاهش مهاجرت به ایالات متحده و تأسیس منطقه های امن برای اهالی آسایشته سوریه فرمان صادر میکند. تفصیلات این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. دونالد ترامپ روز 25 ژانویه در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC گفت که نمیخواهد تجربه بحران مهاجرت اروپا در آمریکا نیز تکرار شود. با تشویق این برنامه رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای ثروتمند خلیج فارس دعوت کرد که آن را سرمایه گذاری کنند. بنا به فرمان ترامپ منطقه های امن در حدود سوریه بنیاد می‌یابند و پناهجویان در آنجا قرار نهایی کشور سیوم را انتظار می‌شوند. همزمان با این ترتیب دادن روادید ایالات متحده آمریکا به پناهندگان سوریه و منع کامل ورود آنها به این قلمرو بررسی می شود. پناهندگان کشورهای دیگر نیز تا زمان تصدیق شدن ترتیب نو آموزش سندها برای 120 روز از حق ورود به آمریکا محروم می شوند. در صحبت با تلویزیون ABC ترامپ گفت:
من برای مردم سوریه حتما یک مکان امن بنیاد میکنم. من مطمئن هستم که اروپا یک اشتباه بزرگ کرد که میلیون ها نفر را اجازه داد به آلمان و کشورهای دیگر وارد شوند. شما باید ببینید که در آنجا چی دهشت میگذرد. من تکرار این حادثه ها را نمیخواهم.
دونالد ترامپ در جریان معرکه انتخاباتیش مسلمان ها را تهدید به آمریکا خواند و دعوت کرد که از ورود آنها به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. سخنان میلیاردر موج انتقاد را در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. دیرتر طرفداران ترامپ گفتند که گپ سری تندگرایان اسلامی بود، نه همه مسلمان‌ها. برخی تصمیم‌های پرزیدنت نو آمریکا در امر جلوگیری از حضور مهاجران غیرقانونی بعد از قریب یک هفته سری کار آمدن ترامپ باعث نارضایت چند مقام محلی شده است. اخیراً رئیسان یک قطار شهرهای آمریکا گفتند که امر ترامپ در زمینه آشکار و به مقامات تسلیم کردن مهاجران غیر قانونی را اجرا نمی‌کنند. چند رهبری شهرهای بزرگ آمریکا روز 25 ژانویه گفتند که حتی با تهدید اختصار ترانسفر یا انتقال مالی فدرالی به شهرها نیز آنها این امر را قبول ندارند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه فرمانی را امضا کرد که مقامات محلی را به آشکار کردن مهاجران غیر قانونی و همکاری با مقامات فدرالی موظف میکند. ترامپ در جریان معرکه انتخاباتیش قول داد که شهرهای پناهگاه را برای مانع سازی در تعقیب مهاجران غیر قانونی مجازات خواهد کرد. فرمانی پرزیدنت به تجربه استفاده قانونها در نیویورک تاثیر ندارد، گفت بیل دی بلازیو شهردار نیویورک. اگر ترامپ همچون ساکنی تهجوی نیویورک مبلغ های شهر را کاهش دهد، این پیش از همه با پلیس ضربه میزند که بسیار جنایت ها را با کمک جمعیت های قومی آشکار میکند، گفت شهردار نیویورک. با گفته رئیس بوستن مارتین والش، فرمان ترامپ فشار به ساکنان شهر و ارزش هایی است که در طول تاریخ حفظ شدند. آنهایی که نیازمند هستند همیشه در هر یک گوشه شهرداری ما برای خود سرپناه می‌یابند، تاکید کرد والش. درباره سرپیچی از فرمان رئیس جمهور، شهرداران سیاتل، سان فرانسیسکو و چیکاگو، سومین شهر بزرگ ایالات متحده آمریکا نیز خبر دادند. ما شهری پناهگاه باقی می‌مانیم، گفت میری چیکاگو رام امانوئل و افزود هیچ انسان صرف نظر از کجایی که نامده باشد در اینجا بیگانه نخواهد بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات تاجیک و قرغیز میگویند حادثه سوختار یک منزل شهروند تاجیکستان در قطعه بحثی مرز با قرغیزستان را تحقیق میکنند. فعلا هر دو جانب، هم مقامات ناحیه بادکنده قرغیزستان و هم اسفری تاجیکستان میگویند ارزیابی های پیشکی به مشکل فنی یا برخورد ناقل ها و سرزدن آتش در منزل زین الدین رحمانوف، یک ساکن دهی سامانیان جماعت چارکو اشاره میکنند. حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 4 روز بعد یک ماجرا در همین محله سرحدی رخ داد. در پی حادثه شام 22 ژانویه جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را بر دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع جزئیات بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 26 ژانویه در شرح سوختار منزل در دهه سامانیان مقامات ناحیه اسفره گفتند که واقعا هم یک خانه شهروند تاجیکستان به کام آتش رفت. هیچ نفری در این حادثه آسیب ندید، چون تخمین می شود که صاحبان منزل در وقت حادثه در داخل خانه نبودند. از روی ارزیابی های شاهدان سوختار ساعت 1 شب 26 ژانویه رخ داده است و با سبب در بیمارستان بودن صاحبان خانه هیچ نفری آسیب ندید. دلشاد رسولزاده رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شعبه کارهای داخلی رقمی دو قسمش سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه باستین همکاری کردن تماس هستیم و اما مسئله خانه که گفتم باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. ما باید خانه حضور است از روی گویم برق همیشه لو گپاسکی کارو خیز میکنه میگم الانگیتگی لیکن تاجیکو خاموش کردن.
سوختار منزل در مرز دو کشور در حالی رخ میدهد که بعد یک مناقشه در میان ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در هر دو طرف مرز هم سرحدبانان و هم خادمان پلیس از هر دو طرف وضع را نظارت میکنند. در این باره از جمله معاون رئیس حکومت ناحیه بادکند قرغیزستان طلایبیگ ابراهیموف هم صحبت کرد و گفت سوختار شب 25 به 26 ژانویه رخ داد. به گفته او این منزل مربوط به ساکن روستای مرزی جماعت چارکوه تاجیکستان است و ای گفت که در این حادثه جانب قرغیزستان دست ندارد. به تاکید او برای رسیدن به این قطعه از مرز گذشتن لازم است، ولی بعد از حادثه 22 ژانویه در خط مرز پلیس و مرزبانها قرار دارند و با اعتماد او هیچ کس امکان نداشت که مرز را عبور کرده خانه را آتش زند. آوازه ها در مورد احتمال کوشش آتش زدن مکتب رقم 64 دهه سامانیان که در قلمرو تاجیکستان جایگیر است تصدیق نمی شود. قبلا برخی ساکنان محلی گفتند که گویا گروه افراد می خواستند انبار مکتب محلی را با کنیستر بنزین آتش زنند، ولی پاسبان مکتب سری وقت از این حادثه آگاه شده نگذاشت از فاجعه رخ دهد. یک ساکن جماعت چارکو زین الدین رحمانوف چنین گفت:
شب همی ساعت یک شب زنگ شد، برونده رفتیم که همیشه وای علاو زدگی یک شب گذشته همیشه کردن علاو بزدن خلابی رو بخبر شد برونده وای کردن خرغیز ها اصلا همت زبور اصلا زبور خرغیز گذشتن زبور که وای کردن.
مقامات تاجیک میگوین این آوازه هم تحقیق میشود، ولی درستی آن را حالا تصدیق نمی کنن. دلشاد رسولزاده گفت که مکتب که در مرز دو کشور جایگیر است همین گونه زیر نظارت خادمان حفظ حقوق هر دو کشور است.
این مکتبی هست که یک طرفی کوچه چوردویم که توجیک بازویم هست، اون طرفی کوچه قرغیز ها زندگانو میده و هر یک از دو طرف از طرفی توجیک هم هم از طرفی قرغیز های هست. مقامات های حیزی خصوصا همون میلیسا اومده ایستاده سیروگشتی مشترک کرده ایستاده هم.
همصحبتان رادیو آزادی از دهه مرزی میگویند که با وجود زیر نظارت ساختارهای حفظ حقوق و مقامات قرار داشتن وضع روحی مردم در هر دو طرف مرز اندک ناراحت کننده است. آثار ماجرای آخر هنوز از ذهن‌ها زدوده نشده است. نخستین مناقشه مرزی در سال 2017 دوباره داغ بودن مسئله عدم علامتگذاری مرز در مناطق بحثی سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان را علنی کرد. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پر تعیین و علامتگذاری کرده‌اند. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور به خریطه‌های مختلف مرز در زمان اتحاد شوروی حساب می‌یابد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می‌توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید که در سال گذشته استخراج و تولید متال های قیمت بها نظر به سال 2015 109% افزایش یافته است، ولی مسئولان این وزارتخانه به دلیل سیر دولتی بودن از ارائه معلومات مشخص با تن خودداری کردند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد میکنم. در حالی که در بازارهای جهانی از جمله بیرژه لندن ارزش 1 گرم طلا بیش از 39 دلار شده است، مقامات تاجیکستان از افزایش بی سابقه استخراج و تولید فلزات قیمتبها در کشور خبر دادند. بختیار شریفوف رهبری ریاست صنعت معدنهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این دوره از جمله کارخانه‌های صنعتی در حجم 109% حجم نسبت سال 2015 فلزات قیمتبها استحصال کرده شد. عموماً تاریخ صنعت معدن کوهی استحصال این حجم محصولات رو عموماً یاد ندارد. این از آن شهادت می دهد که با جلب سرمایه وطنی خروجی حجم استحصال محصولات با بازار هم داخل و هم با بازار بیرون نگرانیده شده استحصال کرده می شود.
وای به دلیل سری بودن اطلاع از ایرای آمار با تان خودداری کرد، اما آمار دقیق را در این زمینه میتوان از طریق مقایسه با نشانداد سال 2015 معاین کرد. یعنی طبق معلومات رسمی سال 2015 در تاجیکستان 4450 کیلوگرم طلا تولید شده بود و اگر در سال 2016 رشد استخراج معدنهای قیمتبها 9% افزایش یافته باشد، پس در سال گذشته در تاجیکستان حدود 5 دانه طلا تولید شده است. بختیار شریفوف گفت که چنین دستاورد در تاریخ صنعت کوهی تاجیکستان بی‌سابقه باشد. و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مقدار طلا به کجا فروخته می شود، گفت که سال گذشته 87% طلا استحصال شده در کشور را بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا کشور خریداری کردند. مقدار باقی مانده به کشورهای اروپایی از آن به بانک های شویتسری فروخته خواهد شد. نور سفاروف شورای گروه نوگونی های اقتصادی تاجیکستان در شبکه جهانی اینترنت 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که خریداری فلزات قیمتبها از جمله طلا از سوی دولت یک تجربه معمولی در کشورهای جهان است.
حالا طلا در کنار پخته و آلومینی به یک مواد استراتژی صادراتی تبدیل شده است. بر عوض اسعار به دست آمده از فروش طلا، تاجیکستان محصولات مختلف از جمله گندم را خریداری کرده، به این ترتیب امنیت آذوقه‌واری در کشور را تامین می سازد.
شریف رحیمزاده عضو پارلمان تاجیکستان و در گذشته رئیس بانک ملی کشور روز 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ذخیره طلا کشور تنها برای برآورده ساختن نیازهای تاجیکستان استفاده می شود و افزود
ببینید هر یک دولت باید نه کمتر از حجم سیموهای وارداتش ذخیره های طلا اسعاری داشته باشد. وقتی که ضرورت شد در بازار جهانی و بر فروش میبرند، یعنی از بازار جهانی اسعار طلا که در آنجا همه وقت خرید و فروش می شود، خواهی که در بازار جهانی خرید و فروش می کنند.
در همین حال شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت که تقسیم معدنهای استخراج و تولید شده طبق سازشنامه‌های امضا شده میان شرکت‌های تاجیکستان و شرکت‌های سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و افزود که در برخی از موارد مقدار محصولات تولید شده مال تاجیکستان 35% و در بیشتری مواردهای دیگر تا 50% است. به گفته وی بیشتر کارخانه‌های استخراج و تولید معدن‌های قیمتبهای تاجیکستان با سرمایه شرکت‌های چینی بنیاد شده‌اند. مقدار عمومی شرکت‌های مشغول استخراج معدن طلا در تاجیکستان 10 عدد است. از جمله شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در پنجکن و کارخانه استخراج طلای پاکرود در شهر وحدت از جمله چنین شرکت ها می باشند که به استخراج و تولید طلا مشغولند. شرکت پاکرود قصد دارد در سال جاری تا 500 کیلوگرم طلا استخراج کند. شوکت بابازاده در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مشکل اندازه‌سپاری شرکت مشترک زرافشان حل خود را یافته است یا نه، گفت که در آخر سال گذشته این مشکل به پورگی حل خود را یافته و حالا که حکومت تاجیکستان برای رشد فعالیت این کارخانه کمک میکند.
نشانه ای به تو صد سلامی دل به تو صد سلامی جان تو بزرگترین به من از زمین و آسمان از زمین و آسمان
بانکی آسیای رشد از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که ارزش نیروی برق را بازبینی کرده برای برخی از گروه ها قیمت آن را بالا ببرد. این یکی از 13 شرط بانکی آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه کشور پیشنهاد میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. سی سی یو رهبری دفتری نمایندگی بانک آسیای رشد در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال خبرنگاری آزادی در این رابطه گفت ارائه برنامه کمک به بودجه در سال 2016 50 میلیون دلار را تشکیل میکند، اما به خاطر پوره اجرا نشدن همه شرط های تقدیم پول هنوز به تاجیکستان این مبلغ داده نشده است. نرخ نیروی برق برای اهالی و پایگاه‌های آبکشانی از ارزش استحصال نیروی برق ارزان‌تر است، اما قیمت برق برای بخش خصوصی و کارخانه‌ها خیلی گران است و از این حساب خراجات استحصال نیروی برق جبران کرده می‌شود، اما این برای رشد بخش خصوصی مساعدت نمی‌کند، گفت سی سی یو. نرخ یک کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان به مشتریان در حدود 2.55 درهم تا 88 درهم فروخته می‌شود. اگر قیمت نیروی برق برای گرم کردن آب و خانه خصوصی 88 درهم باشد، پس قیمت آن برای پایگاه‌های آبکشانی همگی 2.5 درهم است. پیشنهاد بانک آسیای رشد باشد از آن عبارت است که نرخ نیروی برق برای کارخانه‌های خصوصی و صاحبکاران پایین برده شده، برای پایگاه‌های آبکشانی و اهالی گران‌تر شود. اما سی سی یو رهبری دفتری بانک آسیای رشد در تاجیکستان میگوید با این تجربه، یعنی کمک یک صاحب به صاحب دیگر، باید خاتمه گذاشت. اگر این پیشنهادی بانک آسیای رشد عملی شود، در 5 ماه اخیر این برای بار دوم می شود که نرخ نیروی برق در تاجیکستان بالا می رود. در حالی که برخی از تقاضای بالا بردن قیمت استفاده برق برای اهالی خوشحال نیستند و می گویند این مسئله می تواند مایه نارضایت اجتماعی شود. کارشناسان می گویند که در آینده با شروع کار نیروگاه برقی آبی روغن، شدت کمبود برق و هم بلندی نرخ آن می تواند کاهش یابد. سرباری این گرانشوی را در تاجیکستان نخستین شده دهقانان احساس خواهند کرد که زمین های پالیزشان طریق پایگاه های آبکشانی شاداب می شود، چون که نرخ نیروی برق برای پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان از همه ارزان ترین است. حامد حسنزاده معاون آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت
ما امتیاز موسمی داریم، از ماه 1 اپریل تا 1 اکتبر برق ما از روزی امتیاز امتیازی که داریم 355 برای پایگاه آبکشی عمل کرد. اگر زیاد شد ممکن خرج از یک شود، نکی
زمینن پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان بیش از همه از حق برق قرض دارند. قرض پایگاه های آبکشانی این آژانسی در نزد برق تاجیک نزدیک به 80 میلیون سومانی است و معلوم نیست در صورت بالا رفتن قیمت برق دهقانان امکان پرداخت حق آن را پیدا خواهند کرد و یا نه. حکومت تاجیکستان سر از 1 نوامبر سال روان نرخ نیروی برق را از 12.6 درهم قبلی تا به 14.65 درهم برای 1 کیلووات ساعت بالا برد. ضمن این افزایش با طلب سازمان دیگری بین المللی بانک جهانی صورت گرفته بود. سازمان های بین المللی دائم از حکومت تاجیکستان به خاطر تقویت دادن بخش انرژتیک بالا بردن قیمت نیروی برق را تقاضا میکنند. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری آیله های کمبیزاد در پرداخت حق نیروی برق در 25 شهر و ناحیه به آیله های کمبیزاد تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق رایگان می دهد. پول برق این قبیل آیله ها را جماعت ها به شرکت برق تاجیک پرداخت می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان می‌گویند با وجود در آینده ختم شدن عهدنامه نکاح،
این طلبات در اکثر حالت ها رعایت نخواهند شد و نوخانه‌داران مخصوصا دامادها برای تقسیم عادلانه مال و ملک و یا منزل خود بعد طلاق با همسر سابقشان آماده نخواهند بود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. گروه های حقوق بشر و هم تشبسکران این میار باور دارند که بعد حتمی شدن این طلبات حقوق زنهای طلاق دیده بیشتر حمایت خواهد شد. ماه نوامبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان طرح تغییر و اضافه به کدکس آیله را معرفی کرد که عهدنامه نکاح را میان نوخانه‌داران حتمی می کند. در تاجیکستان میزان پاشخوری آیله ها سال به سال می افزاید و در نتیجه هزارها زن با طفلانشان بی سرپناه می مانند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت عهدنامه نکاح برای فرهنگ و مدنیت مردم تاجیک یک پدیده نو محسوب می شود و او از حالا گفته می تواند که این معیار رعایت نمی شود و گفت هنوز ذهنیت مردم آماده نیست که ضرورت و رعایت این سند را بپذیرد.
تو چه اندازه ما آماده هستیم؟ جامعه آماده هست؟ خبید سوال خودتون بود. کدامتون آماده هستتون با زوجتون یا که با شوهرتون شرطنامه عقد نکاح رو حاضر اقلام بندید؟ که اون کس ندارد. برای همین این چیزی بینید مرکب است برای جوری کردن و اون رو مجبوراً حتمی کنندن. تو چه اندازه به نفع است یا که چی است؟ من تمامی محدودیت هایی رو که درمون عقد نکاح است نه همه اون به نفع خلق است و نه به نفع جامعه است. اگر ما چنین محدودیت رو زیاد کردن گیریم خلق به مقامات ثبت نمی رود. نتیجه چی می شود؟ نتیجه اون می شود که نکاح غیر رسمی زیاد می شود، بحث های سودی زیاد می شود، کودکانی به سر و مادر زیاد می شود.
گلورا یک ساکن دوشنبه که به تازگی ازدواج کرده است برای رادیو آزادی گفت در باره شرطنامه حتمی ازدواج خبر ندارد. از ریاست ثبت اسناد شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که درباره شمار ازدواج ها با عهدنامه نکاح معلومات مشخص وجود ندارد. این منبع گفت هر سال همگی 3 یا 4 شهروند تاجیکستان بر اساس عهدنامه نکاح ازدواج میکنند. آنها هم اکثرا از جانب زنها طلب شده است که یک بار خانه ویران شده و با فرزندان خود به سرپناه ماندند و به خاطر از بوده بدتر نکردن زندگی خود رو به این سند می آرند. جاوید جارایف کارشناس مسائل اجتماعی عهدنامه نکاح را در حفظ حقوق و منفعت های زنهای فرزندان به هنگام فروپاشی آیله مهم می داند.
بعضی مشکلی ها می شود. هنگامی که ما یک نظام اینا را جوری میکنیم در یک نتیجه دلخواه هم میتیم. ما همون نظام هم باید مکمل کرده میتوانیم. نکوهای غیر رسمی زیاد نشود بشتر این چیز جوری نکنیم. همه حالی که داریم همه حالی آسیب پذیری زنها میتواند دوام یابد.
اکثر زنها بعد از طلاق از شوهران خود از حق مالکیت محروم شده بدون سرپرست و منزل در کوچه مانده و ممکن است وضع سخت اجتماعی آنها را به راه های بد برد. نفقه یا الیمنتی که از طریق دادگاه از پدری فرزندان ستاده می شود معمولا ناچیز بوده و در بعضی حالات ها به دلیل بیکار بودن مرد اصلا کمک مالی به فرزندان کردن نمی شود. زمینان بنا به معلومات رسمی در سال 2016 بیش از 72,000 مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق حدود 9,000 را تشکیل داده است.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم عبدالله عاشور شما را با خبرهای تازه ورزشی آشنا می سازیم.
بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب ملی زنانه که در عمان برگزار شد 4 گروه تأسیس یافت. منتخب زنانه تاجیکستان در گروه آ با تیم های ملی اردن، فیلیپین، بحرین، عراق و امارات متحده عرب رقابت خواهد کرد. سبقت انتخابی در گروه آ از 3 تا 12 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب زنانه تاجیکستان نخستین بازیش را 3 اپریل مقابل تیم عراق انجام می دهد. بعدن 5 اپریل با بحرین، 7 اپریل با فیلیپین، 10 اپریل با اردن و 12 اپریل با امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. غالبان 4 گروه سبقت انتخابی به مرحله نهایی جام آسیا 2018 راه خط میگیرند. اگر در گروه ا اردن غالب شود، آنگاه دسته‌ای که جای دوم را میگیرد به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابد.
مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره معاون اولی رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین با پیروزی منتخب جوانان 18 ساله روسیه خاتمه یافت. فوتبال بازان جوان روسیگی شب 21 ینور در بازی نهایی در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سنت پیتربورگ بر دسته قزاقستان با حساب 1-0 غالب شدند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که در این مسابقه همگی 6 بازی انجام داد، در جای پیش از آخرین 15 قرار گرفت. فوتبال بازان جوان تاجیک در دو بازی بر دسته های یونان و هندوستان با حساب 1-1 غالب آمده، یک بازی را با منتخب استونیا با حساب مساوی 1-1 انجام دادند و در 3 بازی از تیم های بلغارستان، بلاروس و لیتوا از روی سلسله پنالتی مغلوب گشتند. امانشاه سعادت صیرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 23 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه با دسته های پرقوت اروپا رقابت کرده تجارب بزرگی بازی بین المللی کسب کردند. آقای سعادت صیرف افزود:
این گونه مسابقات اگر چه قدر که بسیار تر باشد و جوانان ما در این مسابقات اشتراک کنند، در آیند اون تجربه ای که آنها در جوانی میگیرند وقتی که با دسته یکچین میآیند در بازی های بین المللی این کمک بسیار میرساند.
دسته استقلال دوشنبه در دایره آمادگیش به موسم نو فوتبال در شهری انتالیا ترکیه 2 بازی سنجشی انجام داد. قهرمان فوتبال تاجیکستان از تیم اینتری باکوی آذربایجان با حساب 1-2 و از تیم قیصری قزل ارده قزاقستان با حساب 1-3 شکست خورد. در این باره به رادیو آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال خبر داد. وی افزود:
در آنجا آمادگی ها به موسم نو ادامه میوبند. دسته در نقشه دارد که با تیم های خارجی بازی های رفیقانه انجام دهد.
با اطلاع آقای حکیموف بازی سوم سنجشی استقلال در ترکیه با باشگاه پندوری رومینیا برگزار می شود.
بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2019 که روز 23 ینور در پایتخت امارات متحده عرب ابودابی برگزار شد، منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ملی فیلیپین، یمن و نیپال رقابت می‌کند. حکیم فوزایلف سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان روز 24 ینور به رادیوی آزادی گفت:
"پردازیم، целенаправленно готовиться к отборочным играм Кубка Азии.
ما آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا ادامه می دهیم. هیئت دسته را معین کردیم و من بعد با آنها سر و کار می گیریم. می کوشیم که وظیفه خیلی مرکب به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن را اجرا نماییم.
و решать очень сложную задачу выхода в финальную часть Кубка Азии.
از روی نتایج قرعه‌کشی سبقت انتخابی جام آسیا 2019، 6 گروهی عبارت از 4 دسته ای تشکیل شده است. از هر گروه 2 دسته ای بهترین به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابند. موافق تقویم مسابقه انتخابی، دسته منتخب تاجیکستان امسال 3 بازی را در میدان خود و 2 بازی را در سفر انجام می‌دهد. در نخستین دور مرحله انتخابی جام آسیا 2019، تیم ملی تاجیکستان 28 مارس سال روان در سفر با منتخب یمن رقابت می‌کند. در مرحله نهایی جام آسیا که سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می‌شود، برای اولین بار 24 دسته شرکت می‌ورزد. از آنها علاکه 12 دسته معلوم است. اینها دسته هایی می باشند که در مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2018 شرکت می ورزند. برای 12 راحت دیگر 24 دسته منتخب در سبقت انتخابی مبارزه می برند.
مسابقه امسال برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو مرحله پیشکی و نهایی برگزار می شود. در مرحله پیشکی در منطقه دوشنبه که از 26 ژانویه تا 6 فوریه در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برپا می گردد 9 دسته شرکت می کنند. از روی نتایج قرعه کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شده اند. به گروه آ تیم های وحدت شهری وحدت، ریگر تاداز شهر ترسوزاده، سیسکا پومری دوشنبه، لکماتیف دوشنبه و کوکتوشی ناحیه رودکی، به گروه ب تیم های حاصلات فرخار، برخچه دوشنبه، استقلال دوشنبه و خیری وحدت شاملند. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی دو دسته بهترین و قسم های نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از 10 تا 19 فوریه در دوشنبه برپا می گردد راه می یابند.
کمیته ملی المپیک تاجیکستان و انجمن خبرنگاران ورزشی کشور به بهترین ورزشکاران سال 2016 جایزه ها را تقدیم کردند. مصاحب من همروز رجبوف، پهلوان معروف تاجیک در رشته سامبو.
ما شما را با جایزه تبریک میگوییم و بگید که سال 2016 برای شما چگونه سال بود؟
سال 2016 خیلی به من سالی بابرار گردید. من در چمپیونات آسیا که در شهر اشخابات ترکمنستان برگزار گردید با مدال طلا در وزن 74 کیلوگرم و بعد سم با نایل شدم. ماه نوامبر که در دولت بلغارستان چمپیونات جهان آید به سم با در آنجا برآمد کردم در وزن 74 کیلوگرم با گرفتن مدال برنزی صاحب گردیدم. خیلی خوشحال هستم که اینجا در دهگانه بهترین ورزشکار سال نایل گشتم.
کم درباره خود نقل میکردید، چند سال هستید، چیکار هستید؟
21 سال دارم، در آیله دهخان تولد شدم و خوردی به مشق و تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از سین 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نایل گشتم. دو کرد قهرمانی آسیا می باشم، هم جوان ها هم کلان سالان و جایزه دار جمعیت جهان می باشم.
این سال شما با کدام مسابقات آمادگی می بینید؟
با بازی های آسیا که در اشخابات برگزار می گردد تیار می بینید.
شما چی آرزو دارید؟
این سال آرزو دارم که ماهی نویبر که در شهر سوچی فدراسیون روسیه جمعیت جهان آمد به سمبو برگزار می گردد کوشش و بسیارتر مخش تمرین می کنم و با مدال طلا با وطن برگرد.
تشکر برای صحبت. ما به شما موفقیت های توزه به توزه آرزو مندیم.
مصاحب من همروز رجبوف، قهرمان آسیا و برنده مدال برنزی قهرمانی جهان در رشته سمبو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. با کودکان و نورسانی که می خواهند روی یخ مستقلانه لیژرانی و یخ مالک بازی کنند، اکنون در تاجیکستان این امکان فراهم شد. مکتب مخصوص لیژرانی برای کودکان و نورسان با قبول خواهشمندان از 7 سال بالا شروع کرد. در این مکتب به خردسالان ملکه لیژرانی و طرز درست استفاده از تجهیزات لیژرانی آموزانیده می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
سر از اول ماه ژانویه در زمینه مجمعی سفیدورک مکتب لیژرانی برای کودکان و نورسان به قبول خردسالان شروع کرد. مسئولین این مکتب میگویند الکی 10 نفر را به آموزش فرا گرفتند. در مکتب لیژرانی به خردسالان در دوره های کوتاه آموزشی ملکه های لیژرانی آموزانیده می شود. این مکتب به خاطر جلب توجه بیشتری خردسالان و جوانان به نمودهای زمستانه ورزش در دایره مکتب مخصوص کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش تأسیس یافته است. زینت الله سعیدوف رهبری مکتب مخصوص لیژرانی کودکان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد شرکت در این دوره های آموزشی و گرفتن سند خردسالان خواهشمند می توانند به گروه لیژران های کسبی وارد شوند. جناب سعیدوف افزود
مکتب بیجتی در برابر این گروه های تجارتی قبول میکند. نرخ‌های دسترسی لوگوتی قطعی برای آموختن نوراسا جوانا به همین نمود ورزش انا 130 سومانی برای پیو خوراک و لیژه و مکتب و معلم و انا کناتکه و همش داخل میشد. میدیسینسکی افسو جونیو تن کورسای 5 روزه 10 روزه دارد. خواهم 5 روز میستن، خواهم 10 روز میستن و واسپیتالو هستند گوبین رادیو شاو روز قطیشونان سرتیفیکات میگیرند.
در مجموع در مجموعه لیژرانی سفید و رکالو 11 گروه لیژران ها فعالیت دارد که در آن افرادی از 7 تا 19 ساله فرا گرفته شدند. تاسیس گروه لیژرانی برای کودکان در حال است که اکثر والدین در تعطیل یک ماه زمستانه به این فکر بودند که فرزندان خود را با چی کار سرگرم کنند. برخی هم با استفاده از فرصت فرزندان نورس خود را به لیژرانی فرستادند. از جمله نیگورا عزیز و هم این مادر هم اخیراً پسر 10 ساله اش را به مکتب لیژرانی به سفیدورق گسل کرد. نیگورا میگوید برای جسمان رشد کردن پسرش را به این نوع ورزش جلب کرده است. میخواستم که او جسمان آب و تاب یابد و از سوی دیگر تعطیلش را در کوه ها با لیژرانی میگذراند که این البته عالی است. پسرم خودش ورزشکار است و باور دارم در این نوع ورزش نیز موفق خواهد بود و کی میداند احتمال لیژرانی را برای آینده برای خود انتخاب خواهد کرد. ورزش های زمستانه از جمله لیژرانی در تاجیکستان چندان معمول و رشد کرده نیستند. به حساب مسئولین مجمعی سفیدر سالانه به این موضوع برای لیژرانی همگی تا 3000 نفر سر میزنند. سالهای قبلی به گفته مسئولین از نام تاجیکستان در بازی های المپی از این نوع ورزش یک شهروند روس شرکت میکرد. برای اولین بار تاجیکستان را در بازی های المپی سال 2014 در سوچی روسیه لیژران از تاجیکستان علیشر قدرتوف نمایندگی کرد. اما کنون با بهتر شدن شرایط تمرین لیژرانی مسئولین ورزش کشور می‌دانند در سبقت های جهانی ورزشکاران حرفه‌ای و تمرین دیده از تاجیکستان راه خواهند یافت. محمد شو عبداللهیف کاتب ژنرالی اتحادیه ملی نمودهای زمستانه ورزش میگوید از حساب نورسان لیژرانی مکتب های لیژرانی برای خردسالان آنها لیژران های کسبی و با مهارت را کشف و انتخاب خواهند کرد.
انتخاب میکنیم و با این ورزشگرانی که علاقه پروفسیونال هستند با آنها کار میکنیم و آنها را برای مشغولیت های تعلیمی مشقی ملی و یا بین المللی دعوت میکنیم و برای شرکت در مسابقه های بین المللی به خاطر برداشتن پرچم کشور محبوب و عزیز ما سفربر میکنیم.
محمد شو عبداللهیف میگوید مکتب لیژرانی برای نورسان از دوران شوروی هم وجود داشت، اما موضع اصلی برای مشق لیژران ها سفید درد شرایط خوب نداشت و همین نبود امکانیت همونه آماده کردن لیژران های کسبی میشد. تنها آنهای بیشتر به این نوع ورزش مشغول بودند که در موضع سفید در زندگی میکردند.
زمستان برف هست، راه از آنی که برف توده میشد ماشین ها با بالا رفتن نمیتونستن، مردم با اونجا رفتن با این نمود ورزش مشغول شدن. نه فقط بچه های همون دیار و پیشلاق با این نمود ورزش مشغول میشدن و حالا ببینید که اونجا چخیل ساخته آباد شده است و حالا یعنی که شرایط خوبتر شدن.
مجموعه لیژرانی سفیدره در یک سال اخیر با بیش از 80 میلیون سومانی سرمایه گذاری از نوسازی شد و اخیراً با شرکت پریزیدنت امومالی رحمان موسم این ساله خود را افتتاح کرد. مجموعه لیژرانی سفیدره سال 1976 بنیاد شده از یک مهمونخانه چهار قبطه و خط هوایی 2 کیلومتری عبارت بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی
ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهراً منزل یک ساکن دهه سومانیان جماعت چورکوه در نتیجه تماس برق به کمی آتش رفته است. نیروهای ارتشی عراق جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی را از مناطق شرقی شهر موصل بیرون کردند.
محور او
بتالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل ادویه
و دوستیتونی افغانستان حکم بازداشت محافظان گنرال دوستوم را صادر نموده، از او تقاضا کرد که در تفتیش پرونده کمک رساند.
اگر جنرال دوستوم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه، میتونه وظیفهش به حالت تعلیق در آید و او در حبس خانگی بسر ببره.
مقامات تاجیک و قرغیز میگویند ظاهراً منزل زین‌الدین رحمانوف، یک ساکن دهه سومونیون جماعت چورکوه، در نتیجه تماس برق با کمی آتش رفته است. سوختار در این دهه مرزی را مقامات دو کشور تحقیق میکنند.
اما مسئله خانه که گفتم باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. خانه و خانه حضور است از روی گوییم برق. همشه لگه پاسکی کارات خیزه میکنه میگون.
بله بله.
الانگی تگی لیکن تاجیکو خاموش کرده.
حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان چهار روز بعد یک زن و زنی در همین محله سرحدی رخ داد. شام 22 انور جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده، مسئولیت این مناقشه را به دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. تفصیلات این حادثه به همین زودی ها در سایت آزادی نشر خواهد شد. برنامه را ادامه میدیم. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه نبود دستور این اداره دولتی، بلکه با درخواست خود شرکت ها صورت گرفته است. عبدالله اشوروف که در نشست خبری خدمات ضد انحصاری شرکت داشت، درباره این موضوع و دیگر مسائل مطرح شده گزارش میدهد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه دو دلیل پیش آوردند. یکی از این دلیل ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درهم حق می ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانی بالا رفت و این خراجات های شرکت ها را نیز افزوده است.
با این مراجعه کردن یک چند مرتبه گفتیم در نتیجه جنبست فعالیت مولوی 2016 مورد مورد بررسی قرار میتیم و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کوچ وزیر اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد، 0.96 درهم میشه حرکت قرب اسعار.
قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان یک سامانی نرخ داشت و سر از 20 انور سال روان این رقم تا به 1.20 درهم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتبه گران‌تر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند، 10 مراتبه از آن ارزان‌تر است که از خانواده‌هاشون به روسیه زنگ بزنند. با اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشرف، امردین آلینوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
چند؟ یک. اینش؟
دو.
این چه میشه؟ شما؟
این گزارش را که به حیات اطفال گرفتاری سیندروم داون در تاجیکستان بخشیده شده است در ادامه نشر خبری پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو میاریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید او میخواهد در چارچوب محدودسازی مهاجرت به آمریکا برای پناهندگان از سوریه به اصطلاح منطقه امن تشکیل کند. روز چهارشنبه در صحبت با رسانه های آمریکایی رئیس جمهور آمریکا گفت بعد مشاهده مشکلی های اتحادیه اروپا با مهاجران که به وجه عموم با آغاز جنگ شهروندی در سوریه اوج گرفته است، او چنین برنامه را ترتیب داده است. پیش بینی میشود که روزهای نزدیک فرمان های پرزیدنت آمریکا درباره این گونه منطقه امن و توقف تقدیم راودید سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و بعضی ممالک اسلامی نشر خواهد شد. ماموریت پرزیدنت آمریکا سعی دارد طرز نوی تقدیم راودید سفر به شهروندان این کشورها را ترتیب بدهد. اما در همین حال سربازان دولت عراق با راندن جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی علاکای به امن نمودن منطقه این کشور تا جای موفق شدند. بعد پاکسازی شرق شهر موصل، نیروهای عراق اکنون برای آزاد کردن شمالی دومین شهر بزرگ عراق آماده می شوند. خرمون بخوزاده تفصیل دارد.
نیروهای عراقی آخرین گروههای باقی مانده سازمان به نام دولت اسلامی را از ناحیه القوسیه در شمال موصل بیرون کردند. عملیات پاکسازی در اینجا پس از آن شروع شد که نیروهای حکومتی تمامی ناحیه های موصل در شرق رود دجله را از دست تندروان باز پس گرفتند.
بتالیون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم.
معمل الادویه
حکومت عراق میگوید بعد از 100 روز شروع عملیات برای پاکسازی موصل دومین شهر بزرگ عراق به آنها میسر شد با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده شرق شهر را آزاد کنند. موصل ماه ایونی سال 2014 به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاد. بعضی از آنها حالا هم سرسختانه مقاومت میکنند.
دایش اساساً به استفاده ماشین های بمب‌گذاری شده و سنایپر ها تکیه می کند، ولی از هیچ کدامشان نمی ترسیم. خدا خواهد با عزم دلیران، افسران و دیگر نیروها تمام شهر موصل را آزاد می کنیم.
نیروهای 100 هزار نفری عراق، رزمندگان کرد و شبه نظامیان شیعه مذهبی تحت حمایت ایران انتظار دارند که جنگ در شمال موصل بسیار سخت می شود. حرکت ماشین های زیره پش و توپخانه ها از کوچه های باری که شهر تقریبا امکان ناپذیر است. علاوه بر این در شمال موصل 750 هزار نفر زندگی میکند و سازمان ملل متحد گفته است خطری آن وجود دارد که جنگجویان دولت اسلامی آنها را به حیث سپری زنده استفاده برند.
تسیتونی کل افغانستان دستور داده است 9 نفر از کارمندان عبدالرشید دوستم معاونی اول رئیس جمهور را دستگیر کنند. با گفته دوستیتونی این افراد با بدرفتاری با احمد ایشچی رئیس پیشینی ولایت جوجان متهم می شوند که یک رقیب دوستم به حساب می رود. احمد ایشچی ماه نوامبر گفت که افراد دوستم از جنگ سالاران افغان او را ربوده و عذاب و شکنجه کردند. همکارم طایری سفر با ژکفر احمدی خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در این باره صحبت انجام داد.
ژکفر به برنامه ما خوش آمدی. خب امر بازداشت صادر شده است، معلوم است که آن را کی اجرا میکنند؟
آنچه تا حالا مشخص نیست است که ما نمیدانیم دستور لوی سارنوالی افغانستان برای بازداشت 9 تن از محافظان و افراد نزدیک با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی زمان تطبیق میشه. در صحبتی که امروز با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که حکم لوی سارنوالی را دریافت کردند و ماموران پلیس ملی افغانستان این حکم را تطبیق میکنند. آقای صدیقی گفت که هر زمانی که اقدامات در این خصوص اجرا شد، مردم و رسانه ها را در میان خواهند گذاشت.
خودی افرادی دوستم راجع به امر دادستانی چی گفتند؟ چه واکنشی کردند؟
مسئولان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. چیزی که مشخص است این است که عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای ایشچی را پیش ازی به اساس خوانده. طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، احمد ایشچی ادعا کرده که به تاریخ 25 نوامبر پارسال البته افراد آقای دوستم در حضور جنرال دوستم او را از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خودشان میبرند و به گفته آقای ایشی جنرال دوستم به نزدیکانش دستور میده تا بالای آقای ایشی تجاوز بکنن و تصویر هم بگیرن. او خود دوستم را هم در بدرفتاری با خودش مقصر میدانه.
و ژکفر از خودی دوستم هم در گذشته خواستند که در رابطه به همین ادعاهای احمد ایشچی به دادستانی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید و تا حال نرفته است. اگر باسم از دعوت‌ها سرپیچی کند چی می شود؟
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان گفته که اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمی کنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق درآید و او در حبس خانگی بسر ببره.
تشکر. ژکفر احمدی همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد در باره امر دادستانی افغانستان برای بازداشت 9 تن از افراد ژنرال دوستم یکی از جنگ سالاران افغان و معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان. تشکر ژکفر.
سلامت.
بالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از مکتب‌های دوشنبه برای کودکان گرفتاری سندرم داون اتاق مشورتی و آموزشی باز شده است. در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران سندرم داون موجود نیست، اما به حساب سازمان‌های بین‌المللی از هر 700 طفل یک نفر با چنین خصوصیت به دنیا می‌آید. پزشکان میگویند تولد این گونه کودکان به طرز حیات والدین و سالمی آنها وابستگی ندارد. برای یوسفی که دنیای کودکان افتابی را آموخت، به حلیم و مهربان بودنی آنها تاکید میکند.
ما الف با میخونه، بلا میخونه، الف با دل کتو جلدانی در دلید.
اسلام جان 8 ساله با علت سندرم داون تولد شده است. از این علت مادرزادی اسلام جان نزدیکانش در 3 ماهگی او آگاه شدند. تلاش تبابت کردن اسلام جان را والدین از همان روز آغاز کردند که تا کنون ادامه دارد. هرچند این کودک حرف زدن و راه رفتن را آموخته است، اما قابلیت او از همسالانش ضعیف‌تر است.
خودم همیکت کار بردم. یک سال کار بردم. هر خیل همین گپای گفته، بازویا یاد داده، ویلیک رفته خریده اومده، ویلیک با سر شکنونده، همینویا این گروشکه خریده اومدیم، گروشکه کت باز کنوندیم. مقصد نموندم ده، یک منوت هم نموندم، اپش قفای همه فقط دویدیم. خدا بشکر حاضر، من خودش اید میکرد، اگه شد.
اکنون اسلام جان مکتب میرود و درس میخوند.
چند؟ یک. اینش؟
دو.
این چه میشه؟
ولی نه همه گرفتاران سندرم داون مثل اسلام جان رشد کردند. مادری سومن 11 ساله میگوید آنها خیلی دیر آگاه شدند که دخترشان گرفتار سندرم داون است و با اصول آموختن نیز این چنین اطفال معیوب را تا حد رشد دادن امکان پذیر بوده است.
وقتی که کودک با سندرم داون به دنیا می بیاد، این یک ناخوشی است. وقتی که مادر این حالت را می فهمد، گفتی رسا که شاک به می غلطد.
والدینی که فرزندان گرفتار سندرم داون دارند همیشه در حالت مشکلی روانی قرار دارند.
آدمایی که میدونند و کسای قطعش نزد میکنند، صحبت میکنند، بوزی میکنند. آدمایی که نمیدونند کمتر و بعد همه آدم همه کتی مهربان میکنند. با مهربانی سلام علیکم، اما که گپوی دغل ندارد.
برای تعلیم کودکان گرفتار سندرم داون مناسبت انفرادی استادان ضرور است. اما قبل از همه استادان باید تحمل پذیر باشند، زیرا این تعداد اطفال از طالب علمان معمولی فرق دارند.
برای اینو که مثلا یک رقم 6 آموختن، ما یا 3-4 روز قطعش درس میگذاریم.
برای رشد و تعلیم کودکان گرفتار سندرم داون، سازمان جمعیتی خیریوی سید در مکتب شماره 92 شهر دوشنبه صنف مشورتی و مطابق سازی را تأسیس داده است.
بالا یک خبری جالب. زن پهلوان دو ترانوی رو به حرکت درآورد. ورزشکار زن از ایرکوتسک روسیه، اکسانا کاشلیوا، بعد نیم سال تمرین منظم به این نتیجه، یعنی از جای جون بوندن 36 تن بار دست یافت. قطار ترانوی ها 5 متر به پیش رفت. کاشلیوا که اصلا با پاورلیفتینگ مشغول است، در گذشته ترانوی واحد، ماشین کماز و چرخبال می 8 را از جای جنبانده بود. اکنون این زن می خواهد هواپیما و کشتی را هم به حرکت درآورد. با این خبر برنامه امروز را پایان می برم. اخباری بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در زمینه اصلاحات قانونی اساسی، رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف قسمی از صلاحیتش را به پارلمان و حکومت می سپارد. طرحی اصلاحات به رفرندوم گذاشته می شود. در مراجعه تلویزیونی به مردم در روز 25 آگوست، نظربایف گفت که او
در بین شاخه های دولت نقش داوری عالی را اجرا میکند و مسئله سیاست خارجی، امنیت ملی و مدافع قزاقستان را تحت نظارت خواهد داشت. مسئولیت بخش های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی بر دوش پارلمان و حکومت گذاشته می شود.
اصلاحات قریب الوقوع بر پایه منطق رشد ما و منطق رشد زمانوی عملی می شود. محتوای اصلی این است که رئیس جمهور یک قطار صلاحیت های خود را به پارلمان و حکومت می سپارد. حکومت قوی پرزیدنتی برای ما در مرحله های دشوار تحکیم دولتداری ضرور بود. این اصول در آن زمان خود را توجیه کرد. همه پیشرفت های ما از برکت همین ساختار به دست آمدند.
تر اصلاحات قانون اساسی در مطبوعات نشر می شود تا جامعه در باره دیگر گونی ها نظر بدهد. سال 2016 نظربایف ایده دیگر کردن شکل اداره دولت را صرف نظر نکرد و آن را به دورنامه وضع اقتصادی وابسته دانست. حامیان حقوق انسان و قانونگذاران اروپا از روسیه خواستند اتهامات جنایی علیه میکولا سمینا خبرنگار غیرشتاتی رادیوی آزادی را که به جدای طلبی عیب دار شده است لغو کند. طرفداران سمینا میگویند هدف کرمل خاموش کردن منقدان اشغال نیم جزیره قریمی اوکراین است. سمینا را در ابتدا برای نظرهایش در باره یک مقاله برای برگرداندن قریم به اوکراین ماه اپریل بازداشت کردند و سپس با زبانخط بیرون نرفتن از نیم جزیره آزاد کردند و او میتواند به زودی مرافع شود. ممکن است او را به 5 سال زندان محکوم کنند. سازمان های بین المللی از قبیل سازمان امنیت و همکاری اروپا، اسمبلی پارلمانی شورای اروپا و حامیان حقوق انسان از روسیه خواستند که اتهامات خبرنگار را لغو کند. توماس کنت، پرزیدنت رادیو آزادی، روز 26 ژانویه گفت اتهامات میکولا سمینا یک بخش تلاش های روسیه و مقامات طرفدار روسیه برای جلوگیری از رسالت روزنامه‌نگاران رادیو آزادی است که ساکنان قریم را با اخبار بی‌طرفانه تامین می‌کنند. در سال 2016 بیشتر از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بردروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گلنوره حسن مدیر آژانس آمار تاجیکستان خبر داد و گفت برای پیشنهاد آمار دروغ این گروهی منصبداران تا 279 هزار سومانی جریمه شدند. ولی با ذکر این مطلب گلنوره حسن از بردن اسم نهاد یا مقام مشخص خودداری کرد و تنها گفت که بعد از آشکار شدن آمار نادرست یا غیر واقعی این مقامات را تنبیه دادند. یک حامی حقوق بشر قرغیزستان عظیم جان اسکروف که به حبس ابد محکوم شده است به نشانه اعتراض به تجدید نظر نشدن حکمش گرسنه نشینی به مدت اعلان کرد. در این خصوص از بازداشتگاه موقتی رقم 1 که شهر بیشکک که عظیم جان اسکروف نگهداری می شود به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر دادند. 24 ژانویه سال روان دادگاه شهر بیشکک حکم حبس ابد عظیم جان اسکروف را به تغییر گذاشتند، در حالی که ماه اپریل سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل از قرغیزستان خواست در قضیه عظیم جان اسکروف تجدید نظر کند. عظیم جان اسکروف مدافع حقوق انسان و ساکن ازبک تباری ولایت جلال آباد قرغیزستان بعد از درگیری های بین قرغیز و ازبک ها در ماه یونی سال 2010 در جنوب این کشور با گمانی سازماندهی بی نظمی ها و شرکت در قتل کارمند پلیس بازداشت شد. بعد او را به حبس ابد محکوم کردند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
جهان و ما،
جهان و ما.
بانک آسیای رشد از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که ارزش نیروی برق را بازبینی کرده برای برخی از گروه ها قیمت آن را بالا ببرد. این یکی از 13 شرط بانک آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه کشور پیشنهاد میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. سی سی یو رهبری دفتری نمایندگی بانک آسیای رشد در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال خبرنگاری آزادی در این رابطه گفت ارائه برنامه کمک به بودجه در سال 2016 50 میلیون دلار را تشکیل میکند، اما به خاطر پوره اجرا نشدن همه شرط های تقدیم پول هنوز به تاجیکستان این مبلغ داده نشده است. نرخ نیروی برق برای اهالی و پایگاه های آبکشانی از ارزش استحصال نیروی برق ارزان تر است، اما قیمت برق برای بخش خصوصی و کارخانه ها خیلی گران است و از این حساب خراجات استحصال نیروی برق جبران کرده می شود. اما این برای رشد بخش خصوصی مساعدت نمی کند، گفت سی سی یو. نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان به مشتریان در حدود 2.55 درم تا 88 درم فروخته می شود. اگر قیمت نیروی برق برای گرم کردن آب و خانه خصوصی 88 درم باشد، پس قیمت آن برای پایگاه های آبکشانی همگی 2.5 درم است. پیشنهادی بانک آسیای رشد باشد از آن عبارت است که نرخ نیروی برق برای کارخانه های خصوصی و صاحب کاران پایین برده شده برای پایگاه های آبکشانی و اهالی گرانتر شود. اما CCU رهبری دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان میگوید با این تجربه، یعنی کمک یک صاحب به صاحب دیگر، باید خاتمه گذاشت. اگر این پیشنهادی بانک آسیای رشد عملی شود، در 5 ماه اخیر این برای بار دوم می شود که نرخ نیروی برق در تاجیکستان بالا می رود. در حالی که برخی از تقاضای بالا بردن قیمت استفاده برق برای اهالی خوشحال نیستند و می گویند این مسئله می تواند مایه نارضایت اجتماعی شود. کارشناسان می گویند که در آینده با شروع کار نیروگاه برقی آبی روغن، شدت کمبود برق و هم بلندی نرخ آن می تواند کاهش یابد. سرباری این گرانشوی را در تاجیکستان نخستین شده دهقانان احساس خواهند کرد که زمین های پالیزشان طریق پایگاه های آبکشانی شاداب می شود، چون که نرخ نیروی برق برای پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان از همه ارزان ترین است. حامد حسنزاده، معاون آژانس بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان، در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
ما امتیاز موسمی داریم. از ماه 1 اپریل تا 1 اکتبر برق ما از روزی ایروز امتیاز. امتیازی که داریم 355 برای پایگاه آبکشی عمل کرد. اگر زیاد شد ممکن خرج از یک شود، نکی
زمینن پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان بیش از همه از حق برق قرض دارند. قرض پایگاه های آبکشانی این آژانسی در نزد برق تاجیک نزدیک به 80 میلیون سومانی است و معلوم نیست در صورت بالا رفتن قیمت برق دهقانان امکان پرداخت حق آن را پیدا خواهند کرد و یا نه. حکومت تاجیکستان سر از 1 نوامبر سال روان نرخ نیروی برق را از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم برای 1 کیلووات ساعت بالا برد. ضمن این افزایش با طلب سازمان دیگری بین المللی، بانک جهانی صورت گرفته بود. سازمان های بین المللی دائم از حکومت تاجیکستان به خاطر تقویت دادن بخش انرژتیک بالا بردن قیمت نیروی برق را تقاضا میکنند. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری آیله های کمبیزاد در پرداخت حق نیروی برق در 25 شهر و ناحیه به آیله های کمبیزاد تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق رایگان می دهد. پول برق این قبیل آیله ها را جماعت ها به شرکت برق تاجیک پرداخت می کنند.
پول و بازار،
پول و بازار. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید که در سال گذشته استخراج و تولید متال های قیمت بها نظر به سال 2015 109% افزایش یافته است. ولی مسئولان این وزارتخانه به دلیل سیر دولتی بودن از ارائه معلومات مشخص با تن خودداری کردند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان پیشنهاد میکنم. در حالی که در بازارهای جهانی از جمله بیرژه لندن ارزش 1 گرم طلا بیش از 39 دلار شده است، مقامات تاجیکستان از افزایش بی سابقه استخراج و تولید فلزات قیمتبها در کشور خبر دادند. بختیار شریفوف، رهبری ریاست صنعت معدنهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این دوره از جمله کارخانه های صنعتی در حجم 109% حجم نسبت سال 2015 فلزات قیمتبها استحصال کرده شد. عموماً تاریخ صنعت معدن کوهی استحصال این حجم محصولات را عموماً یاد ندارد. این از آن شهادت می‌دهد که با جلب سرمایه وطنی خارجی حجم استحصال محصولات با بازار هم داخل و هم با بازار بیرون نگرانیده شده استحصال کرده می‌شود.
وی به دلیل سری بودن اطلاع از ایرای آمار با تانه خودداری کرد، اما آمار دقیق را در این زمینه میتوان از طریق مقایسه با نشانداد سال 2015 معین کرد. یعنی طبق معلومات رسمی سال 2015 در تاجیکستان 4450 کیلوگرم طلا تولید شده بود و اگر در سال 2016 رشد استخراج معدنهای قیمتبها 9% افزایش یافته باشد، پس در سال گذشته در تاجیکستان حدود 5 دانه طلا تولید شده است. بختیار شریفوف گفت که چنین دستاورد در تاریخ صنعت کوهی تاجیکستان بی سابقه می باشد. و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مقدار طلا به کجا فروخته می شود، گفت که سال گذشته 87% طلا استحصال شده در کشور را بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا کشور خریداری کردند. مقدار باقی مانده به کشورهای اروپایی از آن به بانک های شویتسریا فروخته خواهد شد.
نور سفاروف شورای گروه نوگونی های اقتصادی تاجیکستان در شبکه جهانی اینترنت 25 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که خریداری فلزات قیمتبها از جمله طلا از سوی دولت یک تجربه معمولی در کشورهای جهان است.
حالا طلا در کنار پخته و آلومینی به یک مواد استراتژی صادراتی تبدیل شده است. بر عوض اسعار به دست آمده از فروش طلا، تاجیکستان محصولات مختلف از جمله گندم را خریداری کرده، به این ترتیب امنیت آذوقه‌واری در کشور را تامین می سازد.
شریف رحیمزاده عضو پارلمان تاجیکستان و در گذشته رئیس بانک ملی کشور روز 25 آور در صحبت با رادیو آزادی گفت که ذخیره طلای کشور تنها برای برآورده ساختن نیازهای تاجیکستان استفاده می شود و افزود
ببینید هر یک دولت باید نه کمتر از حجم سیماهای وارداتش ذخیره های طلای اسعار داشته باشد. وقتی که زده شد در بازار جهانی و بر فروش می برارند، یعنی از بازار جهانی اسعار طلا که در اونجا همه وقت خرید و فروش می شود، خواهی که در بازار جهانی خرید و فروش می کنند.
در همین حال شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود گفت که تقسیم معدن‌های استخراج و تولید شده طبق سازشنامه‌های امضا شده میان شرکت‌های تاجیکستان و شرکت‌های سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و افزود که در برخی از موارد مقدار محصولات تولید شده مال تاجیکستان 35% و در بیشتر موارد‌های دیگر تا 50% است. به گفته وی بیشتر کارخانه‌های استخراج و تولید معدن‌های قیمتبهای تاجیکستان با سرمایه شرکت‌های چینی بنیاد شده‌اند. مقدار عمومی شرکت‌های مشغول استخراج معدن طلا در تاجیکستان 10 عدد است. از جمله شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در پنجکن و کارخانه استخراج طلا پاکرود در شهر وحدت از جمله چنین شرکت ها می باشند که به استخراج و تولید طلا مشغولند. شرکت پاکرود قصد دارد در سال جاری تا 500 کیلوگرم طلا استخراج کند. شوکت بابازاده در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مشکل اندازه‌سپاری شرکت مشترک زرافشان حل خود را یافته است یا نه، گفت که در آخر سال گذشته این مشکل به پورگی حل خود را یافته و حالا که حکومت تاجیکستان برای رشد فعالیت این کارخانه کمک میکند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند با وجود در آینده ختمی شدن عهدنامه نکاح، این طلبات در اکثر حالتها رعایت نخواهند شد و نوخانه‌داران مخصوصاً دامادها برای تقسیم عادلانه مال و ملک و یا منزل خود بعد طلاق با همسر سابقشان آماده نخواهند بود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. گروه های حقوق بشر و هم تشبسکران این معیار باور دارند که بعد ختمی شدن این طلبات حقوق زنهای طلاق دیده بیشتر حمایت خواهد شد. ماه نوامبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان طرح تغییر و اضافه ها به کدکس اویلا را معرفی کرد که عهدنامه نکاح را میان نوخانه‌داران حتمی می کند. در تاجیکستان میزان پاشخوری اویلا ها سال به سال می افزاید و در نتیجه هزارها زن با طفلانشان بی سرپناه می مانند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت عهدنامه نکاح برای فرهنگ و مدنیت مردم تاجیک یک پدیده نو محسوب می شود و او از حالا گفته می تواند که این معیار رعایت نمی شود و گفت هنوز ذهنیت مردم آماده نیست که ضرورت و رعای این سند را بپذیرد.
تو چه اندازه ما آماده هستیم؟ جامعه آماده هست؟ خبید سوال خودتون بود. کدامتون آماده هستتون با زوجتون یا که با شوهرتون شرطنامه عقد نکاح رو حاضر اقلام بندید؟ که اون کس ندارد. برای همین این چیزی به نیاد مرکب است برای جوری کردن و اون رو مجبوراً حتمی کنندن تا چه اندازه به نفع است یا که چی است. من تمام محدودیت هایی رو که در اون عقد نکاح است نه همه اون به نفع خلق است و نه به نفع جامعه است. اگر ما چنین محدودیت ها رو زیاد کردن گیریم خلق به مقامات ثبت نمی رود. نتیجه چی می شود؟ نتیجه اون می شود که نکاح غیر رسمی زیاد می شود، بحث های سودی زیاد می شود، کودکان به سر و مانده زیاد می شود.
گلورا یک ساکن دوشنبه که به تازگی ازدواج کرده است برای رادیو آزادی گفت درباره شرطنامه حتمی ازدواج خبر ندارد. از ریاست ثبت اسناد شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که درباره شمار ازدواج ها با عهدنامه نکاح معلومات مشخص وجود